أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یازدهمین مقدمه که آخرین مقدمه بحث اقتضاء نهی الفساق هست، ذکر اقوال در مسئله است. مرحوم آقای آخوند به نقل از مرحوم شیخ در متاره فرمایند که در مسئله حدود 10 قول وجود داره، اما ظاهراً منبع مرحوم شیخ هم کتاب هدایت المسترشدینه که مال مرحوم آقای هاشم تقی اصفهانی است. خب آقای هاشم تقی هم علم الرجالتون حتما راجبه صحبت کردیم، یه برادری داره به نام شیخ محمد حسین که اون صاحب کتاب معروف چیه؟ صاب فصول. مرحوم آقای هاشم تقی بعد آخر عمر برگشته به اصفهان. خود آقای هاشم تقی داماد کاشف القتاس، هاشم تقی اصفهانی خودش مبدعه، یعنی ظاهرن پدرانش دیگه اهل علم نبودند. مرحوم هاشم تقی اصفهانی داماد کاشف القتاست، یه فرزندی داره به نام هاشم باقر. فرزند آقای هاشم باقر دوباره اسمش هاشم تقیه، یعنی هاشم تقی بن هاشم باقر بن هاشم تقی. این آقای هاشم تقی تو تاریخ ایران مهمه. هاشم تقی دوم معروف به آقا نجفی، آقا نجفی اصفهانی. آقا نجفی در ایران تعبیری بوده، آخوندایی که میرفتن نجف درس میخوندن برمیگشتن بهشون میگفتن آقا نجفی. مثل آقا نجفی قوچانی هم داریم، آقا نجفی اصفهانی، کسایی که مثل حاجی کربلایی آخوند نجف درس خونده برگشته به شهر میشده آقا نجفی. این توه نه خیر، اینا معمولا اصطلاحه که میگفتن که این یعنی آدم ملای نجف رفته برگشته، مثلا دکترا میگن الان از هاروارد داره، از آکسفورد داره، اونم اون وقت آقا نجفی. این اصطلاح آقا نجفی اصفهانی. پس خودش اسمش چیه؟ هاشم تقی، پسر هاشم باقر، که هاشم باقر هم دوباره پسر هاشم تقی صاحب حاشیه است. به مرحوم هاشم تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین صاحب حاشیه هم میگن، وقتا اینکه هدایت المسترشدین حاشیه بر معالمه. اون وقت آقای هاشم تقی دومینی آقا نجفی در دوره مشروطه در ایران بسیار اثر گذاره، چون خودش شاگرد میرزای شیرازی بوده و با میرزای شیرازی خیلی نزدیک بودند و به همین جهت هم دارای یک مراودات بسیار زیادی بوده. نام نگاری های او با مرحوم میرزا، میرزا رو به فتوای تنباکو رسونده. مخالفینی هم داره، میگن علتش چی بوده و چی بوده. خیلی هم بعضیا باش روشن فکرای ایران خیلی با آقا نجفی بدن و علیهش خیلی بد نوشتند، که از اون کسایی است که مورد طعن و مورد نقد بسیار زیادیه. البته مقطعی هم دستگیرش کردن، زمان ذل السلطان دستگیرش کردن، فرستادن به ری، دوباره برگشته، خیلی فعال و به تعبیر امروزی ها اکتیو در مسائل اجتماعی بوده. و او یه برادری دوباره داره، هاشم تقی دوم، یعنی آقا نجفی هم یه برادری داره به نام هاشم دوسن، یعنی هم هاشم تقی اول یه برادر هاشم دوسن صاف اصول داره، هم هاشم تقی دوم یه برادری داره به نام هاشم دوسن، که که اون برادر دوم یه پسری داره به نام آشمم رضا، که اون آشمم رضای مسجد شاهیه که استاد امام بوده، آشمم رضای صاحب کتاب وقایت الاذهان. خانواده خلاصه پر برکتی هستند از این جهت، مرحوم آقای آشمم رضای مسجد شاهی اصفهانی. خب حالا برگردیم دیگه به قصه‌اش. از جهات دیگه هم تناسباتی دارن، خود مرحوم آشمم باقر و اینجاش ممکنه اشتباه کوچیکی بکنم، با جناق مرحوم حاسد صدرالدین صدر بزرگم هست، به نوعی نسبت این گونه هم با این طایفه بقیه هم پیدا میکنه. اما اقوال در مسئله، مرحوم آقای هاشمم تقی میگه که مرحوم صاحب هدایه، صاحب هدایت المسترشدین، میگه در مسئله اقوال متعددی است. حالا دونه دونه اقوال رو بخونیم تا بعد بریم سراغ بحث بعدی. قول اول، یک، اقول به دلال علی الفساد فل عبادات و المعاملات لغتا و شرعا. این لغت شرعا رو توجه کنید، ما از این به بعد یه چیزی هم داریم عقلا در عبارات هدایت المسترشدین، عقلا نداریم، هیچ. لغت شرع، لغت شرع، ظاهرا مرادشون از شرعا اینجا اعم از شرعا یعنی روایات، روایات و اینها، و عقلا یعنی مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه‌ای که ازش به وسیله قاعده ملازمه و اینها حکم شرعی در میاد. مرادشون لغتن، یعنی اینکه اصلا معنای لغویش اینه، اما شرعن که میگن یعنی اقتضاعات عقلی رو هم دلیل شرعی میدونند. پس این در ذهنمون باشه، و الا اگه این نباشه اقوال خیلی بیشتر از اینا میشه. شرعنی هایی که میگن شرعن، عقلن هم توش هست. خب میگه هم عبادات، هم معاملات، هم از حیث لغت، هم از حیث اقتضاعات شرعی نه دلالت بر فساد میکنه. این قول کیاس؟ حکاه رازی، فخر رازی از بعض از اصحابش، یعنی از بعض از اهل سنت نقل کرده. نهایم از جمهور فقها شافعیه نقل کرده، از مالک نقل کرده، از ابو حنیفه نقل کرده، از حنابله پیروان احمد ابن حنبل نقل کرده، و اهل ظاهر. اهل ظاهر خودشون یه گروه دیگه این، با اینها نزدیکن خیلی به حنبلی ها، ولی اهل ظاهر با حنبلی ها متفاوتن، عمدتاً بهشون پیروان داوود ظاهری هن کافتن، فرقه از بین رفته است، فقه قوی هم نداشتن، بعدن در همین حنابله مزمحل شدن، و جماعتی از متکلمین که حالا از کدوم یکی از توایف ظاهرا نوعش اینه که از اهل سنت. پس این قول اول. قول دوم، القول به عدم دلاله مطلقا، اصلا نه دلالت بر فساد نداره، نه شرعا، نه لغتا، نه در عبادات، نه در معاملات. حکاه در نهایی از جماعتی از اشاعره مثل قفال، غزالی، همون غزالی معروف خودمون که از خب بزرگان اشعری مسلک فقه، خصوص تو اصول، اصول محکمی براشون داره. بله اسم کتابش هم الان یادمون رفت، غزالی اسم کتاب اصولش، المستسقا، و غیر هما، و غیر این دوتا، و جماعتی هم از حنفیه، جماعتی از معتزله مثل ابی عبدالله بصری، ابی الحسن کرخی و قاضی عبدالجبار که این هم از بزرگان مکتب اعتزاله. قاضی عبدالجبار تقریبا قاضی ری بوده، مال همین مناطق ما بوده، تو این منطقه هم بوده، مال دوره آل بویه است. علت اینم که کارکاسبیش هم گرفته، خیلی بانک هم معتزلی است، همین دور است. سالسه ها، قول سوم، گفتن ده هم عبادات هم معاملات اقتضا میکنه، ولی نه از حیث لغت، از حیث شرع. این قول کیه؟ قول حاجبی است، از بزرگان اصول اهل سنت، و عزیه الی سید، عزیه نسبت داده شده، نسبت هم داده شده به سید، سید ظاهرا سید مرتضی گفتن سید مرتضام گرایشش به این قول بوده. رابع ها دلالت در عبادات مطلقا دون المعاملات مطلقا، یعنی هم لغتا مطلقا لغتا شرعا، در عبادات لغتا شرعا دلالت داره، در معاملات لغتا شرعا دلالت نداره. ذهب الیه المصنف، مصنف یعنی چی؟ یعنی صاحب معالم دیگه، گفتیم کتاب حاشیه بر معالمه مرحوم صاحب معالم، و جماعتی حسب ما اشاره الی، خود صاحب معالم بهش اشاره کرده، خود مرحوم صاحب معالم که اینو گفته، اختاره رازی، فخر رازی هم همین قولو انتخاب کرده، و حکاه عن ابوالحسین البصری، اونم از بزرگان معتزله است، از او هم همین مسئله نقل شده و حکایت شده. قول پنجم، دلاله فیه ما، گفتن در قول پنجم دلالت بر فساد در معاملات و در عبادات هست، اما دلالت شرعی است لا لغتن، لغتن نیست. خب این قول کیه؟ این تا اینجاش اگه همین جوری بود ممکن بود بگیم که در با بعضی از اقوال دیگه هم سازگاره، یک قیدی داره، الا در معامله‌ای که نهی به مقارن غیر لازم تعلق گرفته باشه. خاطر دوستان باشه روز چهارم گفتم این اصطلاحاتی که وصف ملازم و وصف غیر ملازم از جای دیگه وارد عبارت آخوند شده، این از اینجا ها اومده، یعنی پیداست اول تو عبارت اصولین متقدم اهل سنت این دوتا تفکیک شده، همینجوری اومده تا به ما رسیده. یعنی اصطلاح وصف ملازم و وصف غیر ملازم که ما اومدیم و تلاش کردیم میگیم مرادش چیه، فرقشون چیه، فارغ براش درست بکنیم، یه تفاوتایی بذاریم که خدا آخوند مجبور شده بودی حاشیه در فرقش بذاره، حاشیه آخوند خوندیم، اینها همش به خاطر چه بود؟ به خاطر اون تأسیسی است که ابتدایی ها کرده. خب پس میگه اگه به وصف غیر ملازم تعلق گرفته باشه دلالت بر فساد در معاملات هم ندارد، اما در غیر اون داره. ببینیم الدلاله فیه ما شرعن لا لغتن الا اذا رجع النهی و اف در معامله به امر مقارن للعق غیر لازم. پس اگه اینجا بخوایم بگیم، میگیم عبادات مطلقا شرعن داره لغتن نداره، معاملات دو دستن، معاملات جایی که نهی به وصف ملازمه، جایی که وصف به غیر وصف ملازم به غیر ملازمه، جایی که وصف غیر ملازم نیست، که حالا نیستش یعنی سوا اون کانه به ذاتش خورده، به جزش خورده، به شرطش خورده، به وصف لازمش خورده، همه اینا آخوان
همه
بله آخوند آورده بود. آخوند البته اتخاذ مبنا نکرده، آخوند اونجا آخوند فعلا گفته بود محل بحث هست یا نه، اینا اتخاذ مبناست، نه گفته اونجا نیست، کنای ان البی فی وقت ندای و مل جمعه. این قول کیه؟ شهید ثانی و شهید که وقتی علال اطلاق میگن شهید اول رحمهم الله، رحمهم الله. قول ششم، قول به دلالت در عبادات مطلقا در معاملات فقط دلالت شرعی داره لغتی نداره. چینو انتخاب کرده؟ متأخر الاصحاب، این فقهای متأخر. قول هفتم، به دلاله فی العبادات مطلقا پس و فی المعاملات خاصتا، خب به شرعی سابقها. قول هفتم، الدلاله علی الفساد لغتا و شرعا فی العبادات و معاملات، ان رجع النهی الى العین او الجزء او اللازم وصفا کان او غیره دون الوصف و دون الخارج الغیر اللازم پس در معاملات و عبادات هم از حیث لغت هم از حیث متعون هست، اما در بله در عبادت هم از حیث لغت هم از حیث شرع هست، در معامله هم هست، مگر اینکه نهی به وصف غیر لازم خورده باشه. و حکل قول به عن رازی، از فخر رازی این حکایت شده در معامله، و از عدی و عزاه العزودی، اینم عدی به نظر باید عزودی باشه، ما عدی نداریم تو فقهای اونا، اما عزودیه، عزودی خیلی معروفه، عزدی هم شاید باشه، بعضی هم بخونن عزودی. و عزاه العزودی الی الشافعی و ربما یحکی عن شیخ فی العده. خب سامنها القول به دلاله فی العبادات و دلاله فی المعاملات شرعن به شرط ان یکون تعلقه بالمنهی ان لعینه او وصفه لازم دون ما اذا کان لامر خارج مفارق کلبی وقت ندا و ذبح القاسب. ذبح القاسب یعنی گوسفند رو میبره تو دار قصبی سر میباره، گوسفند خب نباید قصب کنه ولی ربطی به این نداره، گوسفند حلال. خب اینو کی انتخاب کرده؟ اختاره و سید الاستاز، این سید الاستاز یعنی بحر العلوم. و حکاه عن الشهید فی القواعد و المحقق الکرکی در شرح قواعد، و قال اون میگه فقها در این مورد در حرفاشون در کتب فروع همین مبناست، یعنی اشاره به این داره، اینو دارن میگن. یه نکته رو دوستان توجه کنن، فرق بین قول 7 و 8 اگه دقت نکنیم این یکی در میاد، چون ببینید در قول 7 گفته دلالت بر فساد شرعن و لغتن هم در عبادات هم در معاملات اگر نه به وصف لازم نخورده باشه، وصف غیر لازم نخورده باشه، در بعدی هم همینو گفته. به همین جهت قول 7 باید این گونه بگیم، در عبادات مطلقه، فرقی بین وصف لازم و غیر لازم دیگه نداره، در معاملاتش دو گونه است. اما قول 8 هم عباداتش هم معاملاتش بین وصف لازم و وصف غیر لازم فرق گذاشته، تو ما میگوییم صفحه 179 نوشتم اینو. قول اون اصلا قید نداره، این رجعه نداره دیگه، 7 این رجعه داره. قول 9 الدلاله علی شرعا خاصتن فی العبادات و المعاملات، اما لغوی دیگه نیست. فرق 9 و 8 اینه که اینجا دیگه لغویش اومده بیرون، از عبادات شرعا و معاملات ان رجع الی العین او الجزء او اللازم. این هم از قول 9. بله پس قول 7 در عبادات لغتن و شرعن بود، در معاملات شرعن بود و با قید رجوع. قول 7 در عبادات مطلق بود، لغتن و شرعن بود، در معاملات فقط شرعن بود، قید رجوع نداشت. قول 9 دلالت شرعن در عبادات بود و شرعن در معاملات بود، لغوی نداشت ولی قید رجوع داشت. این قول کیه؟ حکل قول به بیضاوی در منهاج. قول 10 دلالت علی فی العبادات مطلقا و فی المعاملات ان کان مقتضی همون حسرن فی ما یفید الهلیه. اینو دقت کنیم چی میخوان بگن؟ به احتمال زیاد ایشون میخوان بگن که اگر این چه یک معامله صحیحه از کجا میفهمید؟ مثلا شما میگید این نکاحش صحیحه، از کجا میگید صحیحه؟ اگر از ادله که آمدن گفتن این حلاله از این میفهمید، یا نه ادله دیگه هم دارید؟ مثلا ما صحت بیع رو از چی میفهمیم؟ از احل الله البیع. گفته احل الله البیع، ما میفهمیم صحیحه. اگر اینو ایشون اینو اومده گفته در اینجور جاها، دلالت بر فساد داره. اما اگه نه، ما صحت رو از احل الله البیع نمیفهمیم، از ادله دیگه ای میفهمیم. پس اذا کان مقتضی صحه، اونی که اومده صحت و سا اقتضا میکنه، اون مقتضی صحت، دلیل صحت، منحصر در اونیست که علیت رو افاده میکند. اگه اینه درست، و الا نه. اینم قول دهم. قول یازدهم هم دلالت علیه فی العبادات شرعا خاصتا در معاملات هم اصلا نداره. عزاه ذالک الى اکثر الاصحاب، این ظاهرا فاعل عزا یعنی صاحب معالم، این مطلب رو نسبت داده شده، نسبت داده این را به اکثر فقها. پس فقها میگن معاملات اصلا دلالت نهی بر فساد درش نیست، اما در عبادات هست، اما دلالتش در عبادات دلالت لغوی نیست، دلالت عقلی است. دقت بکنید، این قول 11 هم یکی از اقوالی است که تقریبا امروزه طرفداران خیلی زیاد داره. خب این اقوال 11 گانه ای که از مرحوم صاحب هدایت المسترشدین خوندیم و ملاحظه کردیم. نکته مهم در داستان این که باز توجه بدم، اول بحث هیچ سخن عقل به میان نیامده. شما خودتون عقلتون رو زمیمش کنید و شرع در اینجا اعم از عقله، یعنی دلالت شرعی، یعنی دلالت هایی که از قاعده ملازمم فهم میشه. ما حکم به العقل، حکم به شرع، اینا رو هم ازش در بیاریم. وارد بحث بشیم. خب ما 9 مقدمه، 10 مقدمه رو خوندیم. مرحوم آقای آخون 8 مقدمه رو گفته بود، بعضیاش طولانی شد، بعضیاش کوتاه‌تر بود. بگیم حالا دلیلمون چیه. مرحوم آقای آخون بحث رو در 2 مقام بحث کرده. مقام اولش این که آیا در عبادات نهی مقتضی فساد هست یا نه. مقام دومش این که آیا در معاملات نهی مقتضی فساد هست یا نه. اما حضرت امام وقتی وارد بحث شدند، بحث رو در 2 مقامشون هم بحث کرده، اما نه در این 2 مقام. ایشون میگن یه بار بررسی کنیم ببینیم عرف چون این دلالتی رو میفهمه، دلالت عرفی. یه بار بحث کنیم ببینیم عقل چون این دلالتی رو میفهمه، دلالت عقلی. یعنی اصلا نوع بحث امام اینجا با نوع بحث مرحوم آقای آخون متفاوته. ما مشی آخوند رو میریم چون روند بحثمون مطابق کفایه است، اما بعد بر میگردیم پایان بحث آخون، دوباره بحث امام رو هم پیش میگیریم و میبریم جلو، یا اگه تونستیم فرمایشات امام رو انطباق بر مباحث کفایه بدیم همینجا بازش میکنیم در نقد مسائل کفایه. ولی چون اکثر غریب به اتفاق روی مشی آخون پیش رفتن، پایه بحثمون رو بر همون سخن آقای آخون میذاریم. ولی در بدونید اصلا امام اینجا ورودشون به بحث با آقای آخون کلن از اینجا جدا میشه. ما حاصل بحث آقای آخون که البته امروز میگیم یه تیکش و فردام ادامه داره، ما حاصل بحث آقای آخون بازگشتش به یه مبنای ایشونه و اون مبناش اینه که عبادتی صحیحه که 2 خاصیت داشته باشه. 1 ذات عمل صلاحیت ان یتقرب به داشته باشه. 2 قصد قربت امکان تمشی داشته باشه. اگر شما یک عملی ذاتش صلاحیت تقرب نداره. یعنی مثلا فرض کن آقا، اولا گفتیم دیگه این باره چندامونه داریم اشاره میکنیم، قصد قربت یه امر خیلی عجیب و غریبی نیست. قصد قربت یعنی بنده میخوام خودم رو تو دل شما جا کنم، میخوام به شما نزدیک بشم، یعنی میخوام کاری کنم شما از من خوشت بیاد. یه میگیم این کار رو میکنیم تقربن الالله، این کار رو میکنیم. بعضی گفتن لزوم نداره قصد قربت باشه، قصد لله باشه یا قصد امر باشه. این کار رو میکنم چون شما گفتی، این کار رو میکنم چون میخوام به تو متقرب بشم، میخوام به تو تقرب بجویم. یعنی چی؟ یعنی این کار رو میکنم به خاطر اینکه شما گفتی، نه به خاطر اینکه کار خودم دلم میخواد. چرا؟ چون میخوام به تو نزدیک شم. گفتم معنای لغتی لغوی فارسی زبون کلانتریش اینه که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. خب چیزی که شما بعدت میاد که من نمیتونم به وسیله او تقربت بجویم. آقا شما اصلا بادنجون بدت میاد، حالا من برای این که میخوام یه کاری کنم تو از من خوشت بیاد، خودم رو تو چشت شیرین کنم، وردارم یه دو تا بادنجون بپزم بیارم در خونت. اصلا شما قیافه اینو ببینی بدت میاد، چطور با آوردن این شما به من دلت به رحم بیاد؟ کاری که من بدم میاد نمیتونی شما به وسیله او به من تقرب بجویی. کاری که شما بدت میاد نمیتونم من به وسیله اون کار به تو متقرب شم. یه کسی بیاد سر بچه پیغمبر رو ببره بخواد به پیغمبر تقرب پیدا بکنه، خب بابا این بچه شه دلش نمیخواد سرشو ببری، بگه نه من میخوام به تو متقرب شم. پس امکان نداره. یک، باید عمل صلاحیت تقرب داشته باشه. دو، باید من بتونم قصد قربت کنم. ممکنه عملی واقعا صلاحیت تقرب داشته باشه، ولی من فکر میکنم شما بدت میاد. آیا من میتونم وقتی که میدونم تو بدت میاد باز به وسیله این متقربه به تو بشم؟ شما یقین دارید که زید بدش میاد ساعت 4 صبح زنگ بزنی، حالا تلفن بزنی بگی آقا من زنگ زدم یاد شما بکنم که بدونی من به یادتم. خب آقا اون ساعت خواب بیدارش میکنی بیشتر عصبانی میشه، این چی که شما زنگ زدی به دلش، میخوای تو دلش جا کنی خودتو. این چارچوبه آخونده، البته نقد شده بود دیگه، بعضی هم قبولش نداشتن که حالا خواهیم گفت. سابقا هم مرحوم آقای بروژردی نکاتی گفته بود در بحثای تو ذهنم، یکی از جایی که بحث کردیم مقدمات اجتماع همون نه بود، ظاهرا اونجا بحثش کردیم، جای دیگه هم تو بحثای تعبدی توسلی اینا گفتیم، دیگران هم گفتن حرف زدن که هر دو شرط لازمه، هیچ کدومش لازم نیست، یکیش هست یکیش نیست. آقای آخون پس میگه ببینید برای اینکه عبادت صحیح باشه باید یک، عمل صلاحیت عبادت واقع شدن داشته باشه، یعنی عمل صلاحیت ان یتقرب به. دو، شما امکان تمشی داشته باشی و متمشی بشه ازت، یعنی علاوه بر این که میخواد متمشی بشه شرطش هم اینه که شما امکان تمشی قصد قربت، امکانی که قصد قربت بکنید داشته باشی. البته با فرض اینه که حضرت عالی عقل سلیمی داری، ولی حالا ممکنه یه نفری، ما هم داریم در رابطه با عقلا که حضرت عالی از ارکانش هستید صحبت میکنه. عبارت آخوند رو ببینیم، ان النهی المتعلق بالعباده و نفسها، نهی که به نفس عبادت خورده، بعد لحظه میگیم خب جزءش چی؟ میگه خب جزء عبادت هم عبادت دیگه، وقتی جزء عبادت عبادته پس نهی به او هم نهی به نفس عبادته، ولو کان جزء عبادت به ما هو عباده، البته شاید باید میفرمودن به ماهیه. خب ان النهی المتعلق بالعباده به نفس عبادت یا جزء عبادت، چون جزء عبادت هم عبادته، کما عرفت، بله کما هو، به ما هو، به این جهت که این جزء عبادت است. ان النهی مقتضی لفساد العباده، ها به عبادت، چرا؟ لدلالت النهی علی حرمت ها ذاتن، به خاطر اینکه نهی ذاتن دلالت بر حرمت داره. این ذاتن معلوم نکرده لغتنه یا اقتضائن شرع عقلیه، بعدن توضیح میده دوباره آخود. ولا یمکن اجتماع الصحه به معنا موافقت الامر، صحت یعنی چی؟ یعنی معتیوبه با معموربه موافقه؟ معتیوبه اون کاری که شما انجام میدی این دقیقاً مطابقه با اونی که شارع خواسته، اینه موافقت امر و شریعت. ولا یمکن اجتماع صحه مع الحرمت، صحت با حرمت جمع نمیشه. حالا صحت رو میخوای به معنای موافقت با امر بگیر، میخوای به معنای موافقت با شریعت بگیر، یا نه بگو اصلا صحت به معنای سقوط الاعاده است، صحت این کاری که من میکنم باعث بشه که من دیگه نباید اعاده کنم. اجتماع نپیدا نمی کنه صحت با حرمت. فَإِنَّهُ مُتَرَتِّبٌ عَلَى، چرا؟ به خاطر اینکه شنشنینه، یا اینکه بگیم فَإِنَّهُ یعنی اِنَّ الصِّحَّةَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى اِتْيَانِهَا، یعنی اتیان العباده به قصد القربه، اینکه شما اتیان بکنید عبادت را به قصد قربت. یک دو و کان مما یصلح لن یتقرب به، ضمناً این عمل هم صلاحیت تقرب داشته باشه. و مع الحرمه لا تصلح لذلك، وقتی چیزی حرامه صلاحیت تقرب نداره. پس ذاتش چون این صلاحیتی نداره، و یتعتی یعنی دوباره لا تکاد یتعتی، این باید سرش بیاد، و مع الحرمه لا تکاد تصلح و لا تکاد یتعتی قصدها من الملتفت الى حرمتها، و همچنین قصد تقرب هم از کسی که میداند ملتفت به حرمت است متمشی نمیشود. این محصل استدلال و دلیل مرحوم آقای آخوند، نقد بهش هست یا بهش نیست، امروز یه 5-6 دقیقه زود شد، طلب ما برای فردا بیشتر بخوند.